او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هدیه به پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای اسلام، شهدای کربلا، شهدای مسیر حق و انسانیت، تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشری به دست ما رسیده. یک صلوات همراه با یک سوره توحید قرائت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در جلسه گذشته دیروز گفتیم که غرض سوره یوسف بیان ولایت الله تعالی نسبت به بندش هست. ولایت به معنای سرپرستی و به عهده گرفتن امور. وقتی کسی امور انسان رو به عهده میگیره میشه ولی آدم. داستان یوسف داستان بنده ای که الله تعالی اداره امورش رو به عهده گرفته. خداوند در این سوره داره قدرت نمایی میکنه و نشون میده که به بهترین شکلی یوسف رو تربیت خواهد کرد و اون رو به سرچشمه قرب خواهد رسوند، در این حالی که تمام اسباب و عللی که در سر راه یوسف قرار گرفتن درست در نقطه برعکس این کمال قرار دارن. داستان اینطوری بود خلاصش که فرمود مرحوم علامه طباطبایی یوسف در بندگی خالص بود، به همین خاطر خداوند یک مرحله دیگه از خلوص رو براش فراهم کرد که از همینجا میشه فهمید که خلوص درجات داره. خالص اسم فاعله، مخلص اسم مفعوله، مخلص اسم فاعله. مخلص کسیه که داره خالص میکنه، مخلص کسیه که داره خالص میشه. در تعابیری که راجع به انبیا هست داریم که میگن انهم من عبادنا المخلصین. مخلص شیطان هم میگه لاغوین نام اجمعین الا عباده که من هول مخلصین. مخلص اسم مفعوله، یعنی کسی است که دیگری داره اونو خالص میکنه. معلوم میشه که تا یه جایی انسان خودش خالص میکنه، از یه جایی یه درجه از خلوص میاد که دیگه فعل خود انسان نیست، فعل اللهه. و خداوند در این سوره داره اون درجات رو نشون میده. همه میخواستن یوسف رو ذلیل کنن، اما خداوند ایستاده بود که یوسف عزیز بشه. با عزت خودش یوسف رو عزیز کرد. این سوره درس ولایته. درس اینه که کسی که خداوند امورش رو به عهده میگیره، اگر همگان هم دست به دست هم بدن که ذلیلش کنن، خداوند اراده کرده باشه که این عزیز بشه، نه تنها اون اسباب کاری از پیش نمیبرن، بلکه در جهت عکس عمل میکنن. همه اسباب جمع شدن برای برزمین زدن یوسف، اما خداوند اراده کرده که یوسف رو عزیز کنه. خلاصه داستان اینه که هرگاه چیزی از اسباب ظاهری با یوسف به مخالفت برمیخواست یا در مسیر کمالش مانع ایجاد میکرد، خداوند همون سبب رو سبب رشد و پیشرفت یوسف میکرد. این خیلی جالبه. نه اینکه جلوی اون سبب رو میگرفت که یوسف رو خار نکنه، یه چیزی بالاتره، همون سبب رو میکرد وسیله اطلاع یوسف. دقیقا داستان یه همچین چیزی توش داره اتفاق میفته. و داستان یوسف داستان ولایته. کما قال تعالی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. این آیه هم خودش حداقل دو جلسه گفتگو لازم داره. یه جلسه شو منزل آقای رجا تو روزه با صفاشون گفتیم، انشاءالله جلسش هم بعدا منزل آمیس هم میگیم قسمت دومشو. این خلاصه آنچه که دیروز گفتیم. و اما امروز آغاز داستان یوسف. قرآن کریم در آغاز بیان این داستان می‌فرماید که نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. حالا توی این بیانات تفسیری است که اومدن از پیغمبر راجع به داستان یوسف سوال کردن، یهودیان آن تریکشون کرده بودن که بپرسن، پیامبر خداوند میگه ما نیکوترین داستانها رو برای تو نقل میکنیم به سبب این وحیی که در قرآن به تو میکنیم و تو در قبل از اینکه ما این داستان رو بگیم از این داستان آگاه نبودی. یه کمی ما روشمون تو این گفتگو اینه که آیات رو به این سادگی ازش نگذاریم، یه کمی دست و پنجه باش نرم کنیم، ولی یه کمی بیشتر نمیریم جلو، از ادبیات تحلیلی استفاده میکنیم. این کلمه نقص و قصص رو شما اگر که سرچ کنین میبینین که در کتابهای لغت وقتی میگن قصه، فعلش قصه به معنی پیگیری کردن و دنبال کردن اثره. قصص یعنی خبرهای پی در پی و منظم. احسن القصص میتونه دو تا معنا داشته باشه، یا بگیم این یه داستان بسیار نیکو و آموزنده است، یا بگیم یک داستان گفتنی نیکوه، که یه کمی این دوتا تفسیر با هم دیگه فرق میکنه. یا داستانی است نیکو و آموزنده که واقعا این داستان همینطوره که بعد انشاءالله میبینید در جای جای این داستان، یا شیوه نیکو در داستانگوییه. حالا اگر اسم مصدر باشه میشه داستان یوسف نیکوترین داستانه، جزء نیکوترین داستان هاست، چون اخلاص در توحید رو در مقام بندگی نشون میده و نشون میده خداوند چطور ولایت بندش رو به عهده میگیره. این داستان ها داستانگویی هیچ کدومشون نیستن، جوری داستان رو نقل میکنه که من و شما هم بهش دسترسی پیدا بکنیم. یعنی من اگه سوالم این باشه که من میخوام خدا ولایت هم به عهده بگیره، میگه این داستان رو گوش بده، این داستان رو گوش بده، راهش اینه، تو هم باید همین راه رو طی کنی. اگر این باشه، اینه که خداوند یوسف رو در مسیر محبت خودش تربیت کرد، که بعدن این جمله رو شرحش رو خواهید دید که یعنی چی. اینا هیچ کدوم انشا نیست، باور بفرمایید انشا نیست. اینا البته میدونید که بیانیه مرحوم علامه طباطباییه، تمام این کلمات دقیقاً سر جای خودشه که بعد به این داستان اشاره خواهیم کرد. اگه بخوایم ما روی اینا یکم وایسیم بحث به درازا میکشه. تنها راهی که انسان میتونه برسه راه حبه و یوسف در مسیر محبت سیر داده و از حزیز ذلت به اوج عزت. ببینید حزیز ذلت کجاست؟ بردگی دیگه. ما توی این عالم مقامی پستر از بردگی که نداریم که یه کسی برده باشه تو بازار بفروشنش. اوج مقامات توی این عالم پادشاهی و ملک دیگه، از مقامات ظاهری. اونم اگه یه پادشاهی باشه که مردم خودشونو مدیون اون پادشاه بدونن. دا یوسف از یه چنین جایگاه، یعنی از اوج ذلت، از ته چاه، از مقام بردگی به عزیز مصر سیر دادتش خداوند. و اخذه من قیابت الجب، از تاریکی چاه اسارت و زنجیر بردگی و زندان شکنجه و خشمی که گرفتارش کردن، یه بخشیشو برادرها گرفتارش کردن، یه بخشیشو زلیخا و زنان مصر گرفتارش کردن، به تخت عزت و پادشاهی نرسونده. این داستان داره میگه که چطور میشه یه انسان یه همچین مسیری رو طی کنه. اگر مصدر باشه یعنی بهترین شیوه قصه گوییه. چرا؟ چون خداوند روایت عشق و دلدادگی رو که خیلی بیانش سخته در پاکترین و پوشیده ترین و عفیفترین کلمات بیان کرده. دیگه از این عفیفانه تر نمیشد یه چنین داستانی رو نقد کرد که خداوند نقد کرده، که حالا میبینید در جملات آتی که یه کمی وقتی با جملات دست و پنجه نرم کنیم با آیات که چقدر این شیوه داستانگویی فوق‌العاده است. این در مورد این که چرا این داستان احسن القصصه. پس یا بهترین داستانه چون داستان سیر یک انسانه از حزیز به اوج، یا بهترین شیوه یا داستانگوییه. خداوند داره میگه به بهترین شیوه یا بهترین داستان و پیغمبر ما میخوایم برای تو روایت کنیم و به بهترین شیوه میخوایم روایت کنیم. خب آغاز این داستان و فصل اول داستان از رویای یوسف شروع میشه. این داستان چند تا فصل داره. فصل اول اینجاست. از قال یوسف لعبیه یا عبت انی رأیت احد عشر کوکبن و شمس و الغمر رأیت هم لی ساجدین. قال یا بنی لا تخصص رویا که علا اخوتک و یکید لک کیدن ان الشیطان للانسان عدو مبین و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما تمها علی عوویک من قبل ابراهیم و اسحاق و ان ربک علیم حکیم. اولین آیه اینه که به پیغمبر میگه از یعنی یاد کن. پیغمبر یاد کن اون زمانی که یوسف به پدرش گفت ای پدر من در خواب 11 ستاره و خورشید و ماه رو دیدم، دیدم که اونها بر من در حال سجده کردن. اگه یه کمی به کلمات که تو این آیه اومده دقت کنی، یه کم بخوایم اینا رو باشون دست و پنجه نرم کنیم تا معانی دیگری رو ازش به دست بیاریم. اولا میگه انی رأیت. رؤیت در زبان عربی هم با دیدن چشم هست هم خواب دیدن. رؤیای خواب، خواب دیدن هم از کلمه رؤیت استفاده میشه. یه معنای دیگه که رؤیت داره، رؤیت به معنای دانستن هم هست در زبان عربی. به معنای دانستن دو مفعولیه، به معنای دیدن یه مفعولیه، اما وقتی به معنای رؤیاست دو مفعولی به کار میره. از اینجا معلوم میشه که رؤیا یافتنه، یه چیز رو یافته. انی رأیتو، انم میذاره سرش که تأکید کنه، میگه به طور قطع و تأکید من یه چیزی رو یافتم و در رؤیا دیدم. دوباره در تیکه دوم آیه یه بار دیگه رأیتو رو تکرار میکنه. رأیتو احد عشر کوکبا رأیتو هم لی ساجدین. در زبان عربی اگر ما بخوایم یه ضمیر رو به ماه و خورشید و ستاره برگردونیم، باید ضمیر ها برگردونیم، چون ماه و خورشید و ستاره غیر عاقلن. ها فقط مال انسانه. نباید بگه رأیتو هم، باید بگه رأیتو ها. رأیتو ها لی ساجدتن، چون ماه و خورشید و ستاره جمع بسته میشن، به جمع غیر عاقل ضمیر ها برمیگردونن. اما میگه رأیتو هم، ضمیر عاقل استفاده میکنه. انتظار طبیعی این بود که بشه رأیتو ها لی ساجدتن، اما میگه رأیتو هم لی ساجدی. همین خودش پیام داره. آیه فرمود رأیتو هم ساجدین، هم جمع مذکر عاقل آورد، جمع مذکر هم مرا عاقله. از همین لطافت فهمیده میشه که رأیتو هم لی ساجدین داره یه چیزی میگه، یه پیامی توی این مدل گویش هست. در علم بیان به این کار میگن تجسید یا بلاغت تشخیص، یعنی دادن ویژگی های انسان عاقل به غیر عاقل. ما و خورشید و ستاره غیر عاقلن، ولی برای افزودن شکوه و عظمت و تأثیر معنوی بیان از این تعبیر استفاده میشه. در اینجا خورشید و ماه و ستارگان به صورت شخصیت‌های زنده و آگاه تصویر شدن، چون واقعاً هم در پس پردهشون شخصیت بودن. یکی از اسرار خواب، خواب اسراری داره. یه جلسه رو تبدیل کنیم به این حرفا اینجا خیلی شلوغ میشه. مرحوم علامه طباطبایی میگه که یه کتابی داره راجع به خواب، منامات. خواب یه اسراری داره. یکی از اسرار خواب اینه که اگر انسان اتصال پیدا کنه به حقایق این عالم توی خواب، که همیشه نمیشه، خیلی وقتا آدم همون چیزایی که تو روز دیده رو بر خودش میسازه، مثل خاطرات که تو ذهنش میچرخونه، خوابش هم هموناست، غالب خوابا اینا. اما گاهی واقعا متصل میشه به حقایق عالم، یه حقیقتی رو مشاهده میکنه، وقتی میخواد از اون حقیقت تعبیر کنه در قالب یه تجسم ازش تعبیر میکنه. یوسف واقعا یعقوب و مادرش و برادرانش رو در خواب دیده که این، ولی اینو به صورت ماه و ستاره دیده. لذا این شخصیت هایی که در خواب دیده از اینا تعبیر به ماه و ستاره کرده که دارن در برابر یوسف خضوع و سجود میکنن. انگار که این اجرام آسمانی که در خواب دیده اینا اراده دارن و سجدهشون از روی احترام و شخصیت و آگاهانه است. و خود دوباره این نوع گویش شأن یوسف رو بالا میبره تا جایی که دیگه ستاره نیست، آسمانیانن که دارن در مقابلش سرخم میکنن. دوبارم رأیتو رو تکرار کرد. رأیتو رو در بخش دوم تکرار میکنه تا اینکه بگه ببین رأیت دیدم. یه بار کافی بود، من دیدم که ما خورشید و ستاره برای من سجده میکنن، تمام شد. چرا دیگه دوباره میگه دیدم که برای من سجده میکنن؟ این گفتن دوم نشون میده که این فقط یه رؤیت ساده نبوده، یه رؤیت خاص ویژه بوده که رو رأیتوش داره تاکید میکنه، رؤیتی که در اون سجده کردن، دیدم سجده میکنن. حالا مثلا شما میگین که من دیشب خواب دیدم ما 11 تا ماه با خورشید، خب حالا چی حالا چیز مهمی توش نیست. اونی که توش مهمه توی این خواب این نیست که ماه و ستاره دیده، اینه که ماه و ستاره رو در حال سجده دیده، لذا چون اهمیت داره داره اینا. بعدم این لیرم به قول شما داره، رأیتم لی ساجدینا، برای من دارن سجده میکنن، نه اینکه فقط سجده میکنن. رأیتم لی ساجدین، دیدن که دارن برای من سجده میکنن. این خوابی که یوسف دید، پس یه چیز مهمی اتفاق افتاده، همینطوری یه چیز ساده نبوده که این قیود تأکیدی توشه. حالا میشه راجبش صحبت دیگه هم کرد، میگذاریم خیلی حوصله‌تون و ادبیات سر نمیاره. چی شد؟ وقتی خوابو تعریف کرد، پدر گفت قال یا بنی لا تقصص رؤیا که علا اخوتک فیکی دولک کیدن ان شیطان للانسان عدو مبین. اصلا واقعا این بیان فوق‌العاده است. حالا ببینید جناب یعقوب، اولا حالا نکته‌هایی که توی این کلام هست، در نهایت عطوفت از تعبیر یا بنیه استفاده کرد. یا بنیه مصغر ابنه، در زبان عربی ابن وقتی مصغر میشه، مثل فارسی که گاهی تصغیر رو برای محبت به کار میبرن بهش میگیم تحبیب، مثلا میگیم پسرکم، پسرکم، برای اینکه میخوای ابراز محبت کنی به فرزنده، پسرکم یا بنیه، فرزند عزیزم، باید اینو اینطوری ترجمه کنی، معلومه خیلی عزیز بوده پیش یوسف. یا بنیه، با نهایت لطف یوسف مورد خطاب قرار میده و بهش توصیه ای میکنه. پدر گفت ای فرزند عزیزم لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، این رؤیا رو برای برادرانت بازگو نکن. فیکیدو لکه کیدا، که یه نیرنگ سختی برات به کار میبندن، نیرنگشون هم سخته، معلومه خیلی این معلومه که یه مشکل اساسی تو خاندان یعقوب بوده، معلومه که این مشکل اساسی از دید یعقوب پنهان نبوده، معلومه که خیلی اساسی بوده و معلوم بوده که بیان این خواب دامن میزده به این مشکل اساسی. حالا چیزای دیگه هم فهمیده میشه، جلوتر عرض میکنه. بعدم این نکته بسیار مهمی که تو این عبارت هست، کلید واژه‌اش این جمله‌ای که الان میاد، اگه این جمله رو مفسرین محترم نگاه میکردن، خیلی از تفسیرهای بی جایی که کردن اینجا رو، اون تفسیرها رو نمیگفتن. حالا میگم که چه چیزهای بی جایی گفتن اینجا. ان الشیطان للانسان عدو مبین. توصیه یعقوب به یوسف سه بخش داره. بخش اول قال یا بنی لا تقصص رؤیا که علا اخوتک. بخش دوم فیکی دولک کیدا. بخش سوم ان الشیطان للانسان عدو مبین. بریم یکی یکی اینا رو بررسی کنیم. در بخش اول توصیه اینه، رویا رو برای برادرانت نگو، لا تخصص رویا که علا اخوتک. این بخش نشون میده یه آسیبی در خانوادش هست و پدرم متوجه این آسیبه، یه کینه یا یه حسادت نهفته یا آشکاری هست که داره میبینه که اینا دارن خلاصه حسودی میکنن به یوسف. بخش دوم میگه اگه فاش کنی چی میشه؟ اگه فاش کنی یکی دولکه کیدا. کید زمخشری میگه تدبیر در خفا برای آسیب رسوندن. این ترجمه کیده. یعنی در پنهانی پشت پرده شما بری یه تدبیر بکنی برای اینکه به یکی آسیب برسونی. یعنی اینا خلاصه میرن در درهای بسته یه دورم جمع میشن و یه توطئه میکنن بر علیهت. بعدم یه مفعول مطلق تأکیدی هم میاره، یکی دولکه کیدا. ما معلم عربی ها به این میگیم مفعول مطلق تأکیدی، یعنی که به طور قطعی کیدی، شک نکن که این کارو میکنه. یکی دو میرن تو خلوت میشینن و یه نقشه میکشن برای از بین بردن. اصلا تا به دیدن این رویا رو، شنیدن این رویا رو ندارن، تهدید میشن، فکر میکنن که تو رقابت افتادن. بخش سوم، تا اینجا کلی مفسرین حرف زدن، بعضیشون هم به خطا رفتن، گفتن که اینجا نشون میده که یعقوب باید مراقبت میکرد از این که مثلا حتما به یوسف بیشتر توجه میکرده، اینا حسادتشون برانگیخته شده بود و فلان بهمان از این حرفا. اما در بخش سوم نشون میده که این رفتار حسودانه عاملش رفتار یعقوب نیست، عامل شیطانه. یکی از کلید واژه هایی که اگه اینو گرفتین یا منو دعا کنید براش اینه: هر وقت شما دیدین توی زبان عربی یه جمله اومد بعدش یه جمله با ان اومد، این جمله داره علت قبلو میگه. اگه یکی سوال کنه چرا اینا کید میزنن، جوابش اینه: ان شیطان للانسان عدو، کار شیطانه. معلومه این مشکلی که در خاندان یعقوب بوده به خاطر رفتار یعقوب نبوده، به خاطر القاعات شیطانی بوده، انگیزه ها انگیزه های شیطانی بوده، یا عامل شیطانی بوده که برادران یوسف هم نتونستن تو انتخاباشون این عامل شیطانی رو کنار بزنن، لذا گر گرفته. جمله با انه شروع میشه، استفاده از انه نشوندنده یه تعلیله، یعنی چرا ممکنه برادران چون این کیدی بکنن؟ چون شیطان دشمنی آشکار با انسان داره و حسادت رو در قلباشون شعله ور میکنه. یه موزل شیطانی وجود داره تو خاندان یعقوب. این جمله یه نگاه عمیق به منشأ کید و عداوت در وجود بشر داره. منشأ بیرونی یعنی شیطان، شیطانی که دشمنیش با انسان آشکاره و میتونه حتی فرزندان پیامبران و کسی که در کلاس درس یک پدر پیامبری همچون یعقوب داره بزرگ میشه میتونه تأثیر درش بذاره. یه جورایی هم توجیه میکردن، میدونی؟ مثلا مشکلشون مالی که نبود که بگن حالا مثلا گوسفندای بیشتری به یوسف میرسه یا مثلا زمینای یعقوب میرسه به یوسف، مشکلشون اینا نبود، مشکلشون محبت یعقوب بود. دوست داشتن این لطف و محبت پدرانه صرف اینا بشه. این هم توجیه خوبیه دیگه، آقا ما دنیا که نمیخوایم که، محبت پیامبر رو میخوایم. تحلیلایی که مشکل رو صرفاً به ضعف تربیت یعقوب نسبت میدن که بعضی از تفاسیر اینطوریان، از خود آیه غفلت کردن که خود آیه داره دلیلش رو میگه. یه آیه بعد رو بخون دیگه برادر، چرا توجه نمیکنی؟ بخش سوم دقیقاً اشاره میکنه منشأ مسئله شیطانه. ان الشیطان للانسان عدو مبین. بنابراین تا اینجا استفاده میشه که حتی اگر مربی در بالاترین سطح کمال باشه، چنانکه یعقوب هست، تربیت تضمین کننده نتیجه قطعی نیست، مگر اون که متربی هم قابل و همکار در تربیت باشه. این یه اصل تربیتی که از این آیه فهمیده میشه. خب تعبیر خواب فرمود که بعد از توصیه‌ای که کرد حالا خوابو میخواد تعبیر کنه. خواب تو تعبیرش اینه: کزال که یجتبی که رب بکر و یعلمک من تعویل الاحادیث. پروردگار تو رو برمیگزینه و از دانش تعویل رویاها و گفتارها به تو میآموزه. خب ببینین، همیشه من در مورد ترجمه این حرفو زدم، میزنم و خواهم زد که ترجمه ها بسیار بسیار نارسا هستن. اگه کسی خودشو به ترجمه خلاصه بسنده کنه، به ترجمه اکتفا کنه، به ترجمه بابهای فراوانی از قرآن کریمو از دست میده. این اشکال ترجمه ها نیست، اشکال ترجمه است. ترجمه توانایی نداره. الان این ترجمه است، ولی باور کنید اصلا این نیستش معنی آیه، خیلی عمیق‌تر از این حرف است. تعویل احادیث یعنی تعویل خوابها و معانی نهفته در سخنان و وقایع. این تعویل احادیث. کسی که تعویل بلد باشه ملاک احکام هم بلده. مثلا میدونه که فلان حکم شرعی بر چی اومده، تعویل اینه، ملاکش رو میفهمه. فقیه باید تعویل احادیث بلد باشه، ولی فقیه نیست. فقط تعویل خواب نیست، ریشه رو نشون میده. نشون میده که بله این خواب هفتا گاو رو دیده، ولی این هفتا گاو نشانه خوشسالیه. این میشه تعویل. تعویل اینه که ظاهرش یه چیزه، باطنش یه چیز دیگه است. این میشه تعویل احادیث، مثل تعویل خواب. تعویل اینه که یوسف میفهمه که اون دوتا زندانی یکیشون به زودی به دار کشیده میشه و پرنده ها از مغز کلش میخورن و یکیشون میشه شرابدار پادشاه. این میشه تعویل احادیث. تعویل احادیث اینه که شما میفهمید که این کلامی که این آدم داره میگه از کجا داره ناشی میشه. اجتبا یعنی چی؟ خب ما تو فارسی ترجمه میکنیم برگزیدن، اما مرحوم علامه طباطبایی میگه الاجتبا و به معنا تخصیص الله سبحانه عبدن من بین العباد به نفسهی بل اسمه. این معنی اجتباست. ما یه استفا داریم یه اجتبا، هر دوش هم تو قرآن اومده، استفاه و اجتباه. در کلمه اجتبا در فرهنگ قرآن یعنی خداوند بنده ای رو برای خودش به طور ویژه برگزیده و بهش مقام عصمت داده، همونطور که شما در داستان یوسف میبینید که حالا بعداً مفصل ترش خواهد اومد. یعقوب از این خواب اینا رو فهمید. حالا از کجا این خواب میشه اینا رو فهمید؟ که یوسف رو برمیگزینه. برگزیدن یعنی این، یعنی تو رو به خودش خداوند اختصاص خواهد داد و به تو مقام عصمت خواهد داد و تعویل احادیث رو به تو خواهد آموخت و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب، نعمتش رو بر تو و خاندان یعقوب تمام میکنه، همونطور که پیشتر بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. در پایان هم یه جمله تعلیلیه میاره دوباره. اگه سوال کنید چرا این کارا رو میکنه خداوند، میگه چون که ان ربک علیم حکیم. دلیل تمامی این امور اینه که پروردگار تو علیم و حکیمه. از تعبیر ان ربک علیم حکیم چی فهمیده میشه؟ قبل از اینکه اینو عرض کنم، دوباره یکی از کلید واژه هایی که توی قرآن کریمه این انتهای آیاته که به اسامی الهی ختم میشه. این اسامی الهی که انتهای آیات میاد دقیقاً با محتوای آیات یه هماهنگی کاملا دقیقی داره. دلیل این که در پایان این فراز از داستان خداوند خودشو با دو صفت علیم و حکیم معرفی میکنه، یک اشاره دقیق و لطیفه به این که آنچه در زندگی یوسف رو خواهد داد پر از اسرار و حوادث پنهانه. کی میفهمه که راه عزیز مصر شدن چیه؟ خیلی چیز مهمی میخوام اینجا عرض کنم. یه چیزی میخوام عرض کنم که اگه خودم اینو بگیرم من الان میفهمم ولی نگرفتمش، اگه من خودم اینو بگیرم تو زندگیم آرامش پیدا میکنم. اینجا کلید آرامش اینجاست. راه عزیز مصر شدن چیه؟ البته الان عزیز مصر که میگیم منظورمون اون مقام دنیاییش و اینا نیست، منظورمون همین یجتبی که و یعلم و کمن تعویل الاحادیثه. این مهمه. عزیز مصر که عزیز مصر، حالا میگه ببین درست داستان اینه، ولی اینطوری نیست که خب از این به بعد دیگه الان یوسف دیگه تو گل و بلبل زندگی کنه. دقیقاً داستان برعکسه. از فردای امروز داستان قتل و چاه و بردگی و بی آبرویی و زندان و همش بدبختیه. این اسرار و حوادث نهانی که پیدا و پنهان و این گره های پیدا و پنهانی که در داستان یوسفه، تنها علم خداوند احاطه داره به اینها و تمام اینها رو اون چون میدانه که سیر چگونه است، یک حکمتی رو طراحی کرده، این سیر رو بر اساس یک حکمتی طراحی کرده تا غایتش اون باشه و تدبیر بسیار دقیقی داره این مسیر رو رقم میزنه. این که اون آقا حکیمو ترجمه کرده بود کار درست، من خندم میگرفت برای اینه. حکیمو ترجمه کرده کار درست، حکیم اینه. یعنی تمام اعمالش بر اساس این طراحی، بر اساس حکمته. این تعبیر نشون میده که در پس ظاهر این رویای کودکانه و نهی پدرانه حقایقی نهفته است که این حقایق در جایگاه علم پروردگاره، چون پروردگار علیمه و بر اساس یک طراحی دقیق و منظمه، چون پروردگار حکیمه و جز خداوند کسی بر اون آگاه نیست و جز خداوند نمیتونه همچین طراحی بکنه. مسیر اجتبای یوسف اینه، پر از دست اندازه. بردگی توش داره، توی چاه افتادن داره، پشت کردن عزیزترین عزیزانش هست. من حالا این که میخوام بگم قرآنی نیست، این رواییه، نمیدونم این روایات درسته یا غلطه، ولی حالا مهم نیستش که الان این چیزی که میخوام بگم درست یا غلط باشه، چون محتواش درسته. میگن دیدن یوسف داره میخنده، گفتم برای چی میخندی؟ گفت من فکر میکردم اگه یه روز یه مشکلی برای من پیش بیاد این برادرها هستن که از من حمایت میکنن، همونایی که قرار بود از من حمایت کنن اونا منو انداختن تو چاه. خب شما ببینید، اگه مثلا همسایه آدمو بندازه تو چاه آدم ناراحت میشه، ولی برادر آدمو بندازه تو چاه، اونم با نقشه، بگی بیا بریم صحرا، بریم یرتو و یل اب، بریم بازی کنی، بعد آدمو بندازن تو چاه، بعد بعدش فکر کنن که بکشیمش نکشیمش، بعدم بفروشنش به یه قافله، به بردگی، آدم دیگه از این صحنه نمیتونه خودشو تا آخر عمر نجات بده. بعضی اگه یه دونه از اینا تو سرنوشتشون پیدا بشه، تا آخر عمر تحت تأثیر روانی این اتفاقن، نمیتونن خودشون از این اتفاق نجات بدن. مسیر آینده یوسف پر از فراز و نشیبه، فراز و نشیبایی که اصلا با عقل بشر سازگار نیست. خب یوسف جان، خدا قراره تو رو به مقام اسمت برسونه، چیکار کنم؟ برو تو چاه. چه کاری آخه این؟ اما در منطق حکمت الهی کاملا منظم و هدفمنده و تدبیر دقیق این مسیر رو رقم میزنه. من با خدا مشکلات زیادی دارم، یکی از مشکلاتی که باش دارم تو داستان امام حسینه. به خدا میگم گور بابای من و بشریت، برای هدایت ما چرا این کارو کردی؟ ولی خداوند کربلا رو اینجوری طراحی کرد. نمیدونم اگه کربلا نبود چی میشد، مثلا بساط امام حسین نبود، در طول این تاریخ هزاران نفر تو این بساط هدایت شدن، خداست دیگه. نتیجه این بیان اینه که ما اگه بخوایم بفهمیم سر داستان امام حسین چیه، باید یه بار دیگه هم تاریخ و اینجوری تجربه کنیم که این اتفاق نیفته، بعد ببینیم آیا اثری از دین باقی میمونه یا نه، بعد میفهمیم که چرا این اتفاق افتاده. اینم جوابش. نتیجه این بیان اینه، خواهش کنم اینو دقت بفرمایید، آنچه در نگاه ما پنهان و گاهی تلخ مینماید، در تدبیر خداوند علیم و حکیم گامیه به سوی کمال، عزت و تحقق وعده‌های بزرگ. دوست نداریم به این عمل کنیم، بریم زندگی کن. زندگی که تغییر نمی‌کنه که. بدبختی‌ها هست، بیچارگی‌ها هست، غم و غصه‌ها هست، فشارها هست. اونا تموم نمیشه. اما میشه اینجوری بهش نگاه کرد که این طراحی عالم یه سیره و خداوند اینو اینجوری طراحی کرده. مقصودم اون چاله‌هایی که ما با انتخاب غلط خودمون برای خودمون میکنیم نیستا، مقصودم اون حوادثی که از اختیار ما خارجه، مثلا اوضاع احوال جهانی، اوضاع احوال کشوری که توی زندگی میکنیم، تصمیماتی که زمامداران میگیرن و تأثیرات سخت و سنگینی در زندگی ما میذاره. حوادث طبیعی که اتفاق میفته، جنگ ها، نمیدونم، اینایی که دیگه از تدبیر من و شما خارجه. چپندر قیچی عذاب در اومدن بچه هامون، نمیدونم، و امثال این چیزایی که از اختیار ما خارجه. مرحوم علامه طباطبایی یه تعبیر بسیار زیبا در ابتدای این داستان دارن. ایشون میفرماین که این رویا مژده و بشارتی بود که خدای سبحان به یوسف داد، چون یوسف الان قراره تو اولین پرده داستان بره تو چاه، پرده دوم بره بردگی فروخته بشه، پرده سوم توی اون فضای بردگی گیر کنه سالهای سال تحت اختیار زلیخا، در پرده چهارم بره زندانی بشه. اینا هیچ کدوم یه زندگی شیرین نیستش که برای آدم مثل یوسف. لذا میخواد چیکار کنه؟ میخواد زمینه روحی رو برای پرورش یوسف فراهم کنه. خواهد بهش بگه ببین یوسف، تو مرغ باغ ملکوت یا لذا این آیه، این رویا در حکم مدخلی برای داستانه. با این شروع کرده داستان، اولین آیه آغاز داستان اینه، چون مهمترین قسمت کار دستمایه یوسفه. خداوند صبح قد افتتح الله افتتح سبحانه قصته به ذکر هذه الرؤیا، میگه خداوند با ذکر این داستان رؤیای یوسف داستانو شروع کرد. و این بشارتی بود که چه چیزی قرار نصیب یوسف بشه. به یوسف داره بشارت میگه ببین قرار ولایت الهی نصیب بشه. اجتبا یعنی این دیگه، اجتبا تو رو برمیگزینه. برگزیدن یعنی چی؟ گفتیم برگزیدن یعنی برای خودش خالص میکنه. قرار تو مال خدا باشی. و یخص بهی من اجتباع الله ایاهو، قرار تعبیل احادیث مقام اجتباع برای تو آماده شده، تعبیل احادیث برات آماده شده، اتمام نعمت بر خاندان یعقوب به توسط تو آماده شده برای تو. و من هناک تبتد و تربیت الهیه، آغاز تربیت الهی یوسف از اینجاست. و شما نگین یوسف، بگین من. تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. الا ای طائر قدسی، در این ویران منزل ها بسی دام است و دیو و دد، بسی غول است و رهزن ها. در این جای مخوف ای مرغ جان ایمن کجا باشی؟ گذر زین جای ناامن و نما رو سوی مأمن ها. در این لای و لجن ها و در این ویران گلخن ها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشن ها. در این کوی و در این برزن چه پیش آمد تو را رهزن؟ به یک دو دانه ارزن فرو ماندی ز خرمن ها. و من هناک تبتد و تربیت الالهیه، تربیت الهی یوسف از اینجا شروع میشه. لأن الذی بشر بهی فی رؤیاه لا یزال نصب عینیه فی الحیات. علامه میگه دائما این بشارت که بهش داده شده بود نصب العینش بود در زندگی. در ته چاه یاد کلام پدرش بود که خداوند تو رو برخواهد گزید. در اوج اسارت به یاد کلام پدرش بود. در اوج بلاها و گرفتاریها و زندان به یاد این کلام بود. ولا یتحول من حال الى حال، از هیچ حالی به حال دیگه متحول نمی‌شد، از هیچ وضعی به وضع دیگه نمی‌رفت، با هیچ پیش آمدی روبرو نمی شد، هیچ مصیبتی رو ملاقات نمی کرد، جز اینکه این رویا دستمایه زندگی یوسف بود. از عنایت الهی مدد می گرفت و خودش رو بر شکیبایی و صبر بر اون چی که براش داره اتفاق می افته آماده می کرد. اینا راه یوسف شدنه. ببین انشا ننوشته، راه یوسف شدن برای ما گفت. و این همون حکمت الهی بود که گفت ان ربک علیم حکیم، که خداوند اولیاشو به این حکمت وعده داده و به مقام قرب و منزلت خواهد رسوند. همونطور که فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، تا جایی که فرمود لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این داستان اولیاست، داستان یوسف نیست. عرضمون رو تمام میکنیم با یک بیانی از مرحوم علامه در تفسیر شریف البیان. ایشون یه تفسیر دیگه به جز المیزان داره به نام تفسیر البیان، اینو قبل از المیزان نوشته. اونجا یه بیانی در سوره یوسف داره، خیلی اون بیان زیباست. ایشون میگه غرض سوره یوسف بیان ولایت الله تعالی نسبت به بندشه. در المیزان هم گفت، اینجا یه تعبیر زیبایی دیگه میگه، میگه انه سبحانه اذا خص عبدن به رحمتهی لصلاحهی و احسانه، وقتی به خاطر صلاحیت و مقام احسان، که بعدن راجع به مقام احسان صحبت میکنیم، وقتی در بنده اینو ببینه، یعنی صلاحیت و مقام احسان رو ببینه، این بنده رو اختصاص میده به مقام ولایت. یعنی چی؟ یعنی یتولی امرهو، خداوند کار این بنده رو به عهده میگیره. فیخرجه من حزیز الخمود والخمول، از پستی رکود و گمنامی بیرونش میاره. و یسلک به فی صراط العبودیت والاستکمال، در صراط عبودیت و استکمال سیرش میده. ولایت اینه. ولی یه چیزی از جانب بنده میخواد، اون صلاح و احسانه که در داستان یوسف خواهیم دید. و کلما مر، هرگاه که به ورطه ای از پرتگاهی از پرتگاه‌های شهوت و غضب میفته و در آستانه نابودی و هلاک قرار میگیره، پروردگار دستشو میگیره و به راه راست برش میگردونه. و دائما با راهنمایی توفیق رهبری میکنه. یسوقه به سائق صلاح و تقوا، این سوق به شتربان میگن، سائق شتره رو به سمت جلو هل میده، رهبری میکنه، راهنمایی میکنه، با سائق صلاح و تقوا حرکتش میده. حتی یوسله الى ذروه القرب و یمکنه فی اوج زلفا، تا به جایگاه قرب و اوج بلندی تقرب میرسونه بنده. فیتهد ذلک البشارت و الوصول، در این مرحله بشارت الهی با رسیدن به مقصد یکی میشه، که در پایان داستان یوسف شد، که حالا پایانش اینجا نمیرسیم بگیم، ولی حتما توصیه میکنم بعدا گوش بدید جای دیگه ای گفتیم، آخر داستان اینجا نمیرسیم بگیم. و قد مثل از ذالک، یعنی چقدر تعبیرش زیباست، میگه تمام این گفتگو رو با داستان یوسف تمثیلوار برای شما گفته. یعنی داستان یوسف یه داستان نیست، داستان یوسف یه سیره، سیر انسانه، سیر انسانی که میخواد در مقام ولایت قرار بگیره، جایگاه بلند مقام ولایت رو معرفی میکنه، راه رسیدن به این مقام رو میگه در قالب یه داستان. برای همینی که داستان یوسف داستان ولایته و سوره یوسف سوره ولایته. و این چون اینه که داستان یوسف داستان ولایته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چون تیر عشق جا به کمان بلا کند، چون تیر کمان بلا کند، اول نشست بر دل اهل ولا کند، در حیرتند خیر سران، از چه عشق دوست احباب را به تند بلا مبتلا کنند. بیگانه را تحمل بار نیاز نیست، معشوق ناز خود همه بر آشنا کند. معشوق ناز خود همه بر آشنا کنم. تن پرور از کجا و تمنای وصل دوست، دردی ندارد او که طبیبش دوا کند. دردی ندارد و که طبیبش دوا کنم. آن را که نیست شور حسینی به سرزش، با دوست کی معامله کربلا کنم. یک بار پشت پا بر ما سوا زند، تازان میان از این همه خود را سوا کنم. آری کسی که کشته او این بود سزا، از خود را اگر به کشته خود خونبها کند. خود را اگر به کشته خود خونبها کند. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکرب و قتیل الابرار.